مدعا عرض کردیم که دو تا چیز، یکی این که تهذیب نفس کرده باشه و صفات را از دل کنده باشه و صفات فضیلت گذاشته باشه، دومیش این که کنترلش بکنه. این کنترلش بکنه یعنی نگذره بروز بکنه. خب حالا دلیل هم
ببخشید، عدالت یعنی همون کنترل کردن؟
نه، عدالت فقط کبائر یعنی واجبات و محرماته. آره، ممکنه طرف حسادتش بروز بکنه با یه عملی که اون عمل حرامی ولی بروز حسادته. حالا پس مدعا را داشته باشید که کنترل هم یه مرحله است، البته کندن صفت هم یه مرحله. حالا عدلمون شما به عدل نگاه بکنید. الان میخونم
دو تا
ببین، حالا دو سه تاشو میخونم. بعضی از این روایت آیات یا روایات مثل همین چی مال رذیله یه بروز کرده است، بعضیش رذیله یه بروز کرده به کبیره است، ولی خداوند کبیره رو مؤاخذه نمی کنه، رذیله رو مؤاخذه نمی کنه. بعضیش رذیله یه بروز کرده به عمه است، چه کبیره چه هر کار دیگری، و ولی بعضیش فقط صفته، یعنی بدون بروز. عدله دیگه شاید بیان بگن که همون هم که فقط صفته مقید بشن به بروز، اون یه بحث دیگریه که ما باید تو بحث اخلاق صحبت بکنیم که صفات رذیله بدون بروز هم مذمت دارن، قبول دارن، دفعشون واجبه یا فقط تکالیف رو عمله بروزشون ممنوعه ولی وجودشون نه. اون را تو بحث اخلاق حالا در جای خودش که اینجا هم جاش نیست خواهیم گفت که نخه، وجودش هم ملامت داره، وجودش هم قبیحه،
وجود
صفت بله، و دفعش واجبه بلکه اوجب واجباته. ولی الان تو بحث فقهمون خیلی اصرار به اون نداریم. الان برامون همین که صفات آمنه در نفس حداقل بروز نکنه کافیه. حالا گوش به زنگ باشین ببینید که عدلمون به این قد دلالت داره یا نه. هر کدومش که بدون کمونم بود، من بدون شما میکنم آقا این بدون کمونش هم دلالت داره دا. ولی ما کاری با بدونه ببخشید بدون بروز، هر کدومه که فقط آمنه بود بدون بروزم بود، من اشاره میکنم که آقا این دلیل رو صفتی بدون بروزه با داشته باشیدش. ولی ما الان برامون مهم نیست که بدون بروزش الزاما اثبات کنیم با بروز، ولی خب آخرش با بروز هم به قول آقا دیگه با عدالت قاطی نشه، چون بروز صفت مخصوص کبیره نیست که، مخصوص حرام و واجب، ترک واجب یا فعل حرام نیست.
خب وقتی خود حسد حرام نیست، یقینا خارج کردن اون از وجود هم حرام نیست،
مگه
اینکه
به فعل حرام
باشه. دلیل ندیم آقا شستا،
ما سه نوع حسد داریم. یه نوع حسدی که صفت کامنه در نفس، دو حسدی که بروز پیدا می کند ولی بروزش فی نفسه فعل حرامی نیست، سوم بروز می کند بروزش با فعل حرام. خب سومی که هیچ، مثلا خود بروز حرامه، چه ریشش حسد باشه چه هر چیزه،
ولی دلیل نمیشه بازم کندن حسد واجب باشه.
خیلی خب سب کنیم، الان تو دومیشیم، ولی تو اولیشم خود حسدم فی نفسه دفعش واجبه. بله تا بروز نکنه خداوند عفو کرده، روش عقاب نمیکنه. حالا برای حسد و تیره و تفکر فی الوسوسه که اصلا عفو عمومی داده، منتن علی الامه، عفو بر امت، برای بقیه صفات غیر از این ستا هم خیلی از علما میگن عفو کرده. این اون جایی است که کاری بهش نداریم، ولی معتقدیم نه خیر، عفو درسته ولی صفت رذیل است، دفعش واجبه. ببین سوره شمس نمیگه که قد افلح من مثلا لم یعمل بها، میگه قد افلح من زکا، یعنی با 17 تا تاکید، 11 تا قسم و 6 تا تاکید دیگه، منحصرا افلح هم مخصوص هست که زکا،
زکا که واسه منظورش همین عملی باشه
که
گفته
شما رو چه حساب و نفسن و ناصب باها قدفته همان زکا نفس را زکا نفس را که چه به معنای اعمالی
نفس چیزی که کامل توشه را وقتی میخواد بروز عملی بده را آیدن میگه تسکیه کن نظر این کار انجام بده آیدن که گفت در من چون ما یه سری روایت داریم میگه که مثلا میگم حسدی که توی زن هست این اصلا کلمه فطریشه به خاطر یه امر خوبی هم خدا گذاشته باشه که مثلا توی سر جاش خرج بشه ولی به هر حال این توش هست حالا این یکم ضعیف همین حسد یکم ضعیف چون ضعیف نفسه ممکنه جاهای دیگه هم به کارش ببره ولی اصلش برای یه چیز دیگه است خود اصل قرار داره این حسد تو زن
ببینید قد افلح من زکاها زکا در لغت وقتی متعلقش نفسه زکا خود نفسا زکا اعمالهو یه حرف زکا نفسهو یعنی نفسش مزکا باشه و مزکا بودن نفس میخوره به صفات نفسانی حالا به اعمالم به تبع به البته یعنی زکا نفسهو را نفسش را از این که ریشه هاش یعنی صفات درست باشه اعمالش هم خود به خود درست باشه ولی زکاها را نمیتونیم یه جوری معنی کنیم منحصر در عمل این دلیل میخوام لااقل اطلاقش باید شما بگیریم من که میگم فرد اجلاشه ول میکنیم میره فرد از عقل وقتی که کسی میخواد حمل بکنه انصراف فرد اجلا میده وقتی فرد از اجلایی زکایی نفس به خودی چیزایی نفس میخوره نه به جواره ها عمل کارایی نفس جنسشون جنس صفاته اعمال مال جواره هم مال نفس نیستن نفس تشکیل شده از اون صفات وقت زکا نفس دا یعنی زکا صفات نفس هم نیترا حالا اطلاق هم که داشته باشه شاملی صفات و اعمال میشه انصراف داشته باشه انصراف به صفات داره اما این که بگوی انصراف دفعه میگم این که شما بگوی صفات هم بذار کنار بسیار نه نادرم نیست خب اصلا به خاطر همینه دیگه به خاطر همینه که یازده تا قسم برده یعنی میگم مثلا چون مهمه نه چون مهمه نیست چون منکره دارم ببین تأکید قسم بر اساس اهمیت مطلب نیست قرآن وقتی میخواد مثلا معاد بگه برای معاد دوتا قسم میخوره برای توحید توحید بی قسم میگه چون توحید هیچکی منکر نیست ولی اینا یازده تا قسم هیچ شیشتا تأکید به خاطر بسته به نوع فکر مخاطب هر قلب او انکار بکند این قسم میخوره در اصل هستن میگن که گفتی باور کردم تأکید کردی شک کردم قسم خوردی مطمئن شدم دروغ میگوی یعنی چه؟ وقتی تو برای من قسم میخوری یعنی باور داری که من این قضیه رو منکرم پس اجازه این کار میدی خداوند اینجا قسم میخوره شما رو منکرم قسم منکره این هم که صفات نفسانی رذیل هست به نظر این خدا این قسم رو برای ما طلب هم خورده برای عوام عرب های جاهلیت نخورده ما طلب هم خورده به خدا قسم تزکیه نفس و
چه
ولی حالا بزنی وارد این بحث نشیم الان بحث ما متوقفه بر این نیست که صفت کامل حیف نفس حکمش چیه ما بحثمون بر اینه که تهذیب نفس اگر صفت کامنه باشد که چه بهتر حداقل کنترل عملی باشد حالا ما ادعا کردیم شما از ما سوال کنید خیلی خوب باشه ما اصلا کار نداریم صفت کامنه هر اون سینه ولی تو داری ادعا میکنی که دو مستاق دارد خب برای مستاقش دلیل داریم برای مستاق دومش چی؟ برای کنترل عملیش دلیل داریم برای مستاق دومش چی؟ جواب اولا که برای کنترلش برای مستاق دومش هم بعضی ادلمون هست لابلاش میاد ولی ثانیا خب معلومه وقتی شما دلیل داری بر چیز کنترل عملی من اگه بگم که تهذیبی نفس داشته باشد یعنی صفات به طریق اولا احراز کننده کنترل عملی هست ما که نگفتیم که واجب است به اون حد واجب است به حد دفع صفات به طوری که کنترل عملی کافی نیست اگه اینطور میگفتیم گفتیم کنترل عملی کافی نیست و فقط صفات وقت باید ادله اونم طوری میبودیم که دقیقا صفات را ثابت کنیم ولی گفتیم آها دو مصداق داره کفش اینه اکثرش اونه. یعنی دیگه کفم که داشته باشی بسه، لزوما باید برای کف دلیل بیاری. پس چرا بالاتری گرم کنی؟ اون بالاتری برای اینکه بگم احراز کننده این کفه. یعنی اگه شما صفات و تکلیفش رو معلوم کرده باشی، اعمال هم خود به خود و حیث اینکه اعمال واجب است کنترلش، ما از راه دفع صفات میرسیم به کنترل تضمینی اعمال.
اگر تخلیه واجب بود مدام ما در حال انجام دادن حرام بودیم، در حالی که قطعا نه، به حضرت عباس میشه قسم خورد که آقا خداوند قطعا تخلیه رو واجب ندونسته، چون خیلی بدیهی استاد.
چرا؟
اگرچه تخلیه واجب بود مدام، چون الان در وجود ما، حال من مثال دیگه خودم، در وجود ما ده هاست رذیله اخلاقی وجود داره و باید تلاش بکنیم که اینها رو بیرونش کنیم. ما هر روز داریم گناه میکنیم، هر روز داریم
مسئله، چون تلاش نمیکنیم تلاش باید تلاش کنیم.
نه آقا چه حرفیه، خروج خداوند متعال منت گذاشته، گفته آقا هر چی تو وجودت باشه طوری نیست، منشه رضایل باشه، بروز داری اشکال داره.
شما میگون ما همش گناه میکنیم، این که دلیل نیست که مثلا دروغ همه میگن پس حلال باید باشه، چون اگه حلال باشه همه دروغ میگن همه گناه کارن، برسونیدش به حدی اسر و حرج، اختلال نظام، عدم قدرت. اگه میخواید ادعای همچی چیزا بکنید، ما جواب میدیم که نه خیر، غیر مقدور نیست، مگر بعد معنی کنی، معنی کنی به اینکه من باید صفاتو بکنم، نه مجاهده کنم، مجاهده ده. مثل همه واجبات و محرماتی دیگه. من الان مثلا رفتی، حالا واجبات کوچولوشو مثال بزنیم که بین اون وقتی که واجب میشه با خودی عمل مثلا 10 دقیقه فاصله است، شما الان باید نماز برات واجب شد، یعنی پاشو از تو رخت خواب برو سمت وضو خونه، وضو ده بگیر، اینا که نماز نیست، ولی تو داری در حاله اطاعت نمازی، چون داری مقدماتش انجام میدی و تو آسیه نماز نیستی. الان کی آسیه هستی؟ وقتی بیخیال میشی. واجب مزیق باشه، تو از الان باید شروع کنی که واجب و سر وقت انجام، ولی شروع نکنی. وقتی شما از همه الان آسی در آگه هم وقتی نمازم نرسیده باشه، حتی تو صفات هم همینطور.
چون به عمل
شما اگه در حال مجاهده هستید، نه من دارم یه اشکال دیگه را رفع میکنم، ما اشکال این که ما اگر که دفع واجب باشد تا دفع نکردیم آسی هستیم، نه خیلی این غلطه. اگه دفع واجب باشد تا شروع به دفع نکرده باشیم آسی هستیم، نه خودی دفع، شروع به دفع یعنی شروع مجاهده. و این اتفاقا آسون تر از انجام واجبات عملی هم هست که شما به فکر رذائلت هم باشی، نسبت به انجام اعمال واجبات آسون تره. ولی خب اگه به فکر باشی میری مجاهده میکنی، بعضی کارا رو ترک میکنی، بعضی کارا رو انجام میدی که صفاتت هم اصلاح بشه.
در هر صورت در شریعت حرمت روی فعل اومده، ما هیچگاه روی تفکر و مجاهده نفسانی حرمت وجوب نداریم.
یعنی مثلا خداوند منت خشک سر مردم گذاشته، گفته ات تفکر و فل وسوسه فل خلق من بخشیدم، گناه نبوده که؟
نه اصلا شرک مگه
چی باشه؟ خدا
رفع
بخشیدم،
رفع همونجا
تفکر و فل وسوسه فل، بعدم خود حضرت فرمان حسد ما لم ینتق به شفته، یعنی تا به عمل نرسه، این صرف حسد، صرف صفت، این منت خشک گذاشته.
وسوسه فلخل امور اعتقادیه، امور اعتقادی رفتی به عمل نداره. شما امور اعتقادی اگر در اعتقاد مشرک خداوند
باشی، فلخل چیکار به اعتقاد داره؟
اعتقادات
من بشینم بگم که خوبه سیکار کنم مثلا این طرف رو گشته هر بیر خوبه سی بینشون رو دعوا بندازم، این چیکار به اعتقاد داره؟
وسوسه در خلق،
وسوسه فلخل
یعنی خداوند، خلق یعنی خلق خدا، یعنی خداوند چرا اینجوری
یعنی وسوسه در خالقیت خدا،
خالقیت خدا بله، اینجوری تفسیر کردن استا
تفکر و فل وسوسه فل خلق، یعنی من میشینم فکر کنم نقشه بکشم برای مردم، برای خلق خدا، نه در خلقت خداوند شک کنم. اصلا به حسد نمیخوره، به تیره نمیخوره، یعنی یکیه با این وسط تو حدیث رفت، خداوند اومده تو سطحی نازل مرد مادره تو میدان عمل نجات میده، یه او رفتی تو اعتقادات، نه اون که چیز دیگه است.
یکی از تفسیرها همین حال
نه خب چی داشتیم میگفتیم؟ عرضمون این بود که شرط ششم تهذیب نفسه و تهذیب نفس به دو معنا، و بعدم گفتیم اول که آقا فقها این را گفتن هرچند با عبارات مختلف، و حالا یا مثل قدما که گفتن زهد. ولی ببین کلماتش عبارات و نام گفت صد تا است کواهر، کلماتش مختلفه ولی گوشت توش یکیه، نزدیک به همه خیلی.
اینجا نبود مثلا اونجا زهد واقعا همون زهد به معنای حالا که
تو رواده اینو هست و اعتبرن از زهد ابو صلاح میگه،
قشنگ خوب بیمهیه به دنیا.
خب همین دیگه، خب یعنی به صفت معنی میکنه، به عمل معنی نمیکنه.
باشه، یکی از صفات ولی فقیه همین این است که باید ظاهر باشه، چرا؟ چون قدرت دست شفت، قدرت دست شفت نباید اینا
خیلی خوب میگه وقت بر نزو لعن لا تطمح نفسه و الا ما لم یعتهی سبحانه فیبعثه یا یبعثه ذلک الا تناول اموال الناس لقدرتهی علیها. میگه ما میدونی زهد داره چیکار کردیم؟ چون اگه دلش بخواد با قدرتی که داره سوء استفاده میکنه. این حکمت شامل باقی صفات هم میشه، یعنی اگه شما قدرت میخوای قدرت رو مهار کنی، میگه ما زهد را شرط کردیم که قدرتش رو مهار کنیم. خب میگه این فقط تنها لغزشگاهی که برای حاکم به خاطر قدرت پیش میاد نیست که اموال مردم رو میگیره، باقی لغزشگاه ها نیست. میخوام بگم اون حکمتی که توش هست به اصلاحی نفس میخوره. حالا یکیشو گفتن، بقیشا نفی نکردن، بلکه حکمتی کلشو گفتن. اون روز اسم مثلا صفات رزیله و ملکات و اینها سر زبون ها نبوده، تو اصطلاح علمی رایج نبوده، به کل این قصه اصلا گفتن زود. مثلا شما یه عارفی وارسته ای میدیده، مثلا سفیان ثوری را اگه مثلا اونایی که عارف میدونستنش میدیدن گفتن این زاهده دیگه. بحث این که این علم اخلاق داریم، علم تهذیب داریم، علم عرفان داریم، بعد اینا با هم فرق دارن، اینا مثلا اون یکی دیگه نه، به همشون میگفتن ظاهر، یعنی سطحی کلام هم اینقدر توسعه.
چرا سطحی کلام مثلا اون روایت بود که حضرت گفت که حاکم باید از حد و ناس و اشجام و ناس و اکرام و ناس و فلان باشه،
نه خودش داره حکمت میگه. اصلا از همین عدل شاید مثل مقام معظم رهبری و آی فاضل و اینها گفتن احوت، چون دلیل عقل میاره، میگه من برای مهار قدرت میگم زود، نمیگه روایت و اعتبرن از زود لدلالت صحیحت افسدن قیاس، اینا که نمیگه. ما داریم میگیم، ما میگیم روایت داریم که حالا تو مثلا چیز میگن احوت این است و مثلا برای مهار قدرت است، نه خیلی ادله هم به خوبی دلالت میکنن. خب حالا بیام سر ادله. ما عرض کردیم سه دست دلیل داریم، یه دست آیات هم، یه دست روایات هم که به تواتر مطلب رو ثابت میکنن، و یه دست روایات خواستم، روایاتی که به تواتر ثابت میکنن سند نمیخوام، روایات خاص سند هم دارن، سند هاشون هم صحیحه هم موثقه هم مصححه، یکشون صحیح هست یکشون موثقه هست، دوتاشون هم مصححه، یعنی به نظر ما صحیح هست، حالا همه منو صحیح ندوننش. خب اول آیات قرآن، از آیات قرآن سه تا آیه رو میخونیم، یک شدی روز خوندیم که اون بلعم با اور، این بند خدا برای اینکه مهذب نبود و قرآن داره دوتا از گراهای مهذب نبودنش رو ذکر میکنه، یکشم پس زمینه شأن نزول گفته، اون حسادتش شأن نزول گفته که این حسادت داشت، ولی دنیا پرستیشا اخلد علل ازرا تو قرآن گفته، و هوا پرستیشا و تبع هواها قرآن گفته. میگه به خاطری که مهذب نبود، یعنی این سه تا صفت را داشت، این سه تا صفتش بروز کرد و بر اثر بروز این صفات به یه مرحله رسید که آیات خدا که بهش داده شده بود انسلخ عنها، یعنی کنده شد، کندانده کرد خودش را، انسلخ یعنی کاملا مطابقه کرد که من دیگه نمیخوام مثلا اون مقامات الهی را
داشته باشم. و بعد فاتبعه شیطان، یعنی شکار شیطان شد. اتبعه تبعه یعنی دنبال رفت، اتبعه یعنی دنبال کرد. فاتبعهم فرعون و جنوده، موسی رفت، قوم موسی رفتن، اتبعهم فرعون، فرعون به دنبال اونها اومد. فاتبعه شیطان یعنی شیطان فهمید که این خودشه. این شیاطین لیحومون علی قلوب بنی آدم، همینجور میچرخن و اگه یه راه نفوذ پیدا کنن وارد میشن. این طور شد، با این کار شیطان رو به خودش راه داد، شکار شیطان شد. وقت بعد سرنوشتش چی شد؟ سرنوشتش قرآن بگه مثل سگ شد، کذبو به آیات ناشد، از قاوین شد. ببینید میگه که وطلو علیهم لبل لذی آتیناها آیاتنا و فنسلخ منها فاتبعه و شیطان فکانه من الغاوی کانه من الغاوی. بعد میگه ولو شئنا لرفعناه بها، ما اگه میخواستیم اینا خیلی بالا بلون بود. ولو شئنا یعنی ما اگه ما میخواستیم. یه نکته ای رو بگم براتون، یه دقتی بعدن بکنید، تعملی بکنید تو سوره کهف، تو اون سه تا قصه ای که حضرت موسی و خضر مشاهده کردن، اون جوان اونو کشت، اون کشتی رو سوراخ کرد و اون دیوار رو. خب توحید افعالی یعنی این که شما ما فل وجود مؤثرون الا الله، هیچ مؤثری، حالا چه تو خوبش چه تو بدش، ما که دوتا خدا قبول نداریم، خدای خیر خدای شر، تو افعال شرش هم توحید افعالی هست، تو افعال خیرش هم توحید افعالی هست. و اصولا توحید افعالی هیچ ربطی به هیچ منافاتی با اختیار بشر نداره. اینا باید ما حل کرده باشیم که توحید افعالی شأنش چیه، شرک شأنش چیه، که تقسیم کار نکنی که بگوی مثلا تو فلان وقت یا فلان جا خدا نیست، من تنها کار میکنم، مثلا اراده شرم من تنها دارم اراده میکنم، اراده خیره خدا داره اراده میکنه. این تقسیم کار خود شرکه، شرک افعالیه دیگه. نه، تو همه اینها توحید افعالی هست و اگر تیغ عالم به جنبت ز جای نبر و رنگی تا نخواهد خدا، ولی باید با اختیار خودم جمعش کرده باشم که خداوند یه سلسله عللی را در اختیار من گذاشته است و یه اختیاری را در به من داده است. همزمان اون اختیار دست خداست، همزمان اون سلسله در دست خداست. به مجردی که بخواهد تمام اختیار من را سببهای عالم را میسوزونه، سبب سوز میشه، ولی اگر بخواهد سبب ساز میشه. یعنی توی دفعال، یعنی هیچ فعلی از افعال آدم از هیته اراده خدا خارج نیست. منتها یه بخشایی رو به من اختیار داده است، من اختیار خیر و شرم بکنم، به اندازه ایم که به من اختیار داده عقاب و ثوابم به هم میگه. حالا البته هر کار خیری هر کار شری من میخوام انجام بدم، هزاران عامل وجود داره باید باشه که دست من نیست، یکی دو تا سه تاش دست من هست، چه تو خیرهاش چه تو شرش. من یه حدی اختیار دارم، من همون حدم واقعه میشم، مؤاخذه میشم. حالا مثلا اگر فرض کنید هزار سه تا عامل حق باشه برای خیرهای من و برای شرهای من و هزار تاش دست خدا، سه تاش دست منه، خب حالا این کار من به خدا منصوبه یا به من؟ خب معلومه تا این سه تا رو من انجام ندم کار انجام نمیشه، پس به من منصوبه. از اولا تا اون هزار تام نباشه کار انجام نمیشه، پس به خدا منصوبه. ولی عدل اقتضا میکنه، عقل اقتضا میکنه که کار خوب رو باید به خدا نسبت بدی. چرا؟ چون کار خوب هزار و سه عامل میخواست، هزار تاش خدا داد، سه تاش هم من دادم، خب او بیشتر مؤثره تا من. و کار بعد به من مستند بشه به خاطر اینکه هزار تا عامل خدا برای بعد نداد.
چرا دیگه خدا کرد دیگه؟
خدا نه، خدا برای بعد نداد. خدا اراده کفر بر شما نداره، خدا اراده بدی بر شما نداره،
خدا کرده،
اسباب را داده. ولی من اول اومدم با هر هدف هر هزار تا سبب خدا مقابله کردم، همه اونا را خونسا کردم و اون سترم خودم اضافه کردم. واقعا باری کلا به من خدا لعنت کنه این آدم ها که اینقدر خبیثه. یعنی هزار تا عامل رو که عبر و باد و من و خورشید و فلک و من و خورشید و فلک خدا رو نابود کرد، یعنی خلاف قرضشون کار کرد، یعنی به همهشون خودشو بدهکار کرد، که ما تراتی شدادم که هیزم کنی، ندادم که بنیان مردم کنی. خدا میگه من همه ابر و باد و من خورشید و فلک را دادم که تو کار خیر بکنی، چرا کاری بد کردی؟ و اینجا مستند به معنی ادب، یعنی چون بدی مال من خوبی اش مال تو. عقل یعنی همین، یعنی که شما 1000 تا نقض قرضشون کردی، تو با 1000 تا هم مقابله کردی، پس کار بد مستند به تو. که میگه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اینه وقت توی اون قصه نگاه بکنید، وقتی که حضرت خضر میخواد توضیح بده برای موسی، اونجا که میگه جوونه رو کشتی چی میگه؟ آیه رو بیارید.
آیه چی بود موسی؟
سوره کهف.
یه مقدارشو میشه بخونم؟
سوره کهف رو بخونید. همون دیگه مثلا و عمل جدار و عمل غلام و
عمل غلام بکان عباده و مؤمنین فخشین فخشین همون کتن و تقیان
خب
فعرد نا همون کتن
و فعرد نا. خب عمل جدار، عمل سفینه،
اما سفینه تو
فکانت
المساکین
یعملون فی البحر
فعرد تو
بده
ان
عیبه ها. ببین میخواد عیب بکشتی باید میگه فعرد تو بعد اونا میگه خشینا ان یرهق ما تو کفرن فعردنا ان یبدله هما خیرن. بعد اون یکی چی میگه دیوانا
و عمل جدار
فعراد رب بکن. اون خیر مطلق بود، خیر مطلق گفت فراده رب بکن. این خیر شرقاتی بود، بالاخره یه کشتنی بود، یه یوب دلم ما خیرم بنا هم گفت اردنا به دوتای نسبت داد. اون یکی ظاهره شر مطلق بود، ظاهره شا حقیقتش که همش خیر بود، ولی ظاهرش ان عیبه ها، خودش گفت ان عیبه ها، گفت ارد تو، چون بعدش باست بگید عیبه نگفت اراده رب بکن اعابه ها مثلا فرد تو ان عیبه ها. بعد اینا یوب دلهما خیرم من هما را گفت فردنا، اون که صرفا ظاهرش همه چیش خوب بود، گلا بلبل و اینها بود، گفت فراده رب بکر ان یبلغا اشده هما و یسن. این ادب در کلامه، این مقتضای توحید افعالی، یعنی هم عقل هم ادب. حالا توی آیات هم همینطور
واقعی
چی؟
نه
دیگه همش در ظاهر هست کرده، هیچ کدوماش خلاف حکمت نبود، هیچ کدوم ما شر نبود، ظاهر شر بود، ظاهری سوراخ کردن همون جوری هم که تعبیر کردن عیبه ها، عیباره کردن بود. وقتی اینو به خدا نسبت نداد، خدا را حتی شریک هم نکرد، و فعرد تو ان عیبه ها.
با اینکه خود این عمل عمل خیلی بود،
آره با اینکه حقیقتش خیر بود، ولی چون ظاهر شر بود، همین ظاهری شر به خودش نسبت داد،
به طریق
اولا. بله وقت این ارزم اینه که ولو شئنا لرفعناه به ها، این از اون شئنا هاست، از اون توحید افعال نیست که ولی خدا کسی همین جوری بدون اراده خودش شئنا نداره. ولی چرا بعضی ها داره؟ واقعا سعدی میگه چنان بزی که گرت لحظه ای به لغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه داره. واقعا خداوند بعضی ها را حفظ میکنه به احترام کارهای خودش یا کارهای مثلا پدرش، ولو نه نسل قبلش یه کار خیلی کرده نگهش میداره، مثلا گنج اونهای که نگه داشت نه نگهش میداره، اول دفعه دوم دفعه سوم میخوره تیرش به سنگ میخوره، میره خطا بکنه بنبست به بنبست میخوره. ولی خب اگه لج کرد خدا دیگه بنای جبر نداره. خب ولیکن نهو اخلده علل
ترجمه
و کلون من اندلله، اونم همینه. قل کلون من اندلله یعنی توی رفعالی. بله شما کلون من اندلله یعنی چه؟ یعنی هم هزار تاش مال خداست، هم این سه تاش هم خدا به تو داده، هم هیچ لحظه ای اختیار از دست خدا خارج نیست، هم تو این سه تا، هم تو اراده ای تو، هم تو اون هزار تا. کلون من اندلله
یعنی اون
ادبه
تو اینجا مثلا خدا
میگه
بگو قل کلون من اندلله، رعایت چجوری میشه؟
خب یه وقت یکیش ناظره به ادبه، یکیش ناظره به واقعیته، یکیش ناظره به حکمت عقلانیه. هر کدوم از مثلا ما هم ما اصابت هم حسنت فمن الله و ما اصابت هم سریعت فمن نفسک داریم، هم اونا میگن بد یاد مالی توه، تو بگو ناخه قول کل لومن اندل، یعنی هم نفی عقیده ای اونا رو میگن شما میگن آخه اونا هم همینه گفتن که ما گفتیم که خدا گفت که، پس چرا با اونا میگه بی خود میگو بگو همش پیش خداست، ولی خود خدا اونا میگه، خدا میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یعنی کافر شدن، بعد خود خدا میگه و مؤمن ثلاثه و مؤمن نجوا ثلاثه الله و رابعه ولا خمسه الله و سادسهم، خب اونا کافر شدن، تو خودت کی داری میگی اصلا وجود نداره، هیچ ستایی نیست مگر خدا چهارو میشونه، ولی اگه بگوی ان الله ثالث ثلاثه کافر شدی، چرا اون کافر شده این قانون خداست، اینجا تو میگوی قل کل من عند الله، بگو نه خیر، چرا تقسیم میکنی خوبی آشمالی خدا و بدیاش به معنی پیغمبر هستن، همش مال خداست، از اون خودش خود خدا پیغمبر میگه ببین خوبی یا ولی معنی بدی مال خودته، ناظر به دو چیز، حتی حالا اون ثالث و ثلاثه که یه حرف دیگه توشه با، خب فرقی بین ثالث ثلاثه است و رابع ثلاثه، اگه شما بگوی ثالث ثلاثه کفره، ولی اگه بگوی رابع ثلاثه، رابع اربعه دوباره کفره، خامس خمسه کفره، ولی سادس خمسه کفر نیست، رابع ثلاثه کفره، چرا؟ کفرش بین خدا رو در ردیفه با باقی معدود خواهد قرار داده، ثالث و ثلاثه یعنی ستان مثل همان توی عدد، یکشون اونه یکشون اونه یکشون هم خداست، این غلط، نه اونا ستان اونا معدودی خودشونه، خدا هم یکیه، رابع ثلاثه است، خامس اربعه است، این کفر نیست. خب آیه سوم یا آیه دیگه ایه درباره
یه
آیه دوم، اون آیه دوم که الان میخوام بگم اول نوشته بودم، آیه اولی من یاد که میشه دوم تو کلاس، سوره غافر آیه 83، اونم درباره علما به شادیه نسبت به علمشون مذمتشون میکنه، مثلا ما
حاکم بچه
سر بلیه فرقه میگه ما حیثیت علمشون مرد اینم دیروز گفتیم. ببین یکی نکته دیگه که باید دقت بکنید، این عدله بعضیش ناظر به شخص حاکمه، این دلیل آخره میگه تو دسته سه بومره باید آخر دقیقا میگه حاکم، بعضیش ناظر به تبعیت از علمه است، میگه که این با وجود این شرایط از علمه تبعیت نکنه، و تبعیت حاکم مصداق تام و کمال تبعیته، پس اگر گفت شرط تبعیت اینه که مثلا محذب باشه، پس شرط حاکم هم میشه که محذب باشه،
عالم بار داره.
حالا اجازه بدید سه تا چیزه، یکیش بعضی شأن تبعیته، میگه عالمی که این گونه اصلا تبعیتش نکنید، وقت ما میخوایم ولی فقیه را چیکارش کنیم؟ ولی فقیه عالمی است که ما میخوایم تبعیتش کنیم،
پس پدرم نباید تبعیتش کرد، پدر فاسق رو نباید تبعیتش کرد،
در فسق شارجه
نه در بس فسق نیست، از تبعیت از پدر، تو فسق که دلیل خاص داریم، تبعیت از پدر میگه اون نون بگیر، پدرم اون آدم فاسقیه، نباید گوش به حرفش بکنه.
ببینید اون ادله وجوب اطاعت والدین، اون میاد میگه تو این چیزا گوش کن، چون گفته بر رنگان او فاجرن، ولی تو حاکم نگفته بر رنگان او فاجرن، تو حاکم برعکس داریم ادله میاریم که گفته هر عالمی این شکلی بود این صفات داشت، شما سراغش نرید. ببین عالمی که ولی فقیه میخواد بشه، ما هم دینمونو بدیم دستش، اصلا ما ولی فقیه رو گذاشیم برای حفظ دین، بعد میگه عالم اگه این شکلی باشه فتح موها علا دینه کن، بوزن دستش ندی دیگه، چه بسه دینه دونه
مجتهد مشکل ندین دستش میده فاسقه،
به بعد میگه ندید بهش، به بعد میگه دستش ندید،
پس تعبدیه قبوله، پس تعبدیه، یعنی شاره تعبدن گفته برو عالم رو میخواد، عالم بار داره در دین ما، یعنی کسی که در همه چیز بهش مراجعه میکنی، پدر معنوی توه، اصلا رفت به حکومت هم، این خودش یه عنوان مستقلیه در دین، اگر بخوام از این ربطش بدیم با حاکم حکومت اصلا قابل مقایسه با هم بالعکسش چرا هم شاید میتونستیم
دو تا حد وسط داریم که از این روایات پول بزنیم به حاکم جامعه اسلام. یه حد وسط همون تبعیته، میگه مطلقا هر که میخوای تبعیتش کنیم صفات رو گرشته باشه نباید تبعیت کنیم و ما فرد اجلای تبعیت رو دست به حاکم جامعه داریم. دو فرد دومش حد وسط دومه علمه، عالمه. ببین ما حاکم اسلامون شرطش علمه، یعنی عالمی است که حاکم است. اگه عالم به شرط به این شرط ها قابل تبعیت باشه ولی یه فقیه هم عالمی است که ما به خاطر علمش تبعیت میکنیم، عالمش تبعیت از عالمش رو به این شرطه. پس تبعیت از عالم تو پا منبرش یعنی تو موعظه، پا قضاوتش و پا ولایتش یعنی حکومتش، بالاخره داری تبعیت از عالم میکنی و تبعیت از عالم مطلقا مشروط به این شرطه. پس در حکومتش هم هاکزا، چنانچه در قضاوت و منبرش هم هاکزا. آقا میگن که آقا عالم تو دین مفهوم داره، یعنی میری بهش عقد بچه ده میخواد بخونه، اسم بچه میخواد بذاره، مشکلات داره رفع کنه، ازش تقلید کنی، مسئله
الگود آره باشه،
الگود باشه، یعنی ازش زندگی ته بپرسی، شخصیت ته بپرسی. بله همش، بله واقعا یه عالم هست که شما ازش شخصیت میگیری، یه عالم ازش قضاوت میگیری، یه عالم پشتش نماز میخونی، این باقی کارا نداری، یه عالم هم هست که کلی زندگی ده میدی دستش، دین و دنیا ده میدی دستش، حفظ دین هم میدی دستش. خب هر کی عالمه، خداوند گفته است عالم، همین عالم که میگوید یه مفهوم داره، این عالم شرطش نیست که باید مهذب باشه داره، یعنی اگه مهذب نبود پشت سرش هم نماز نخون، تقلیدش هم نکن، قضاوتش هم نکن، دیگه حکومت که دیگه مثلا بالاتری
میشه.
یعنی شما ببین اطاعت که از حاکم میکنه، از قاضی نمیکنه، از مرجع تقلید نمیکنه.
خب دوست چون حکم حکومتی داره،
جنگ برو ببین
تو حکومتی داره تقلید
کنه، اطاعتش وسیع تره. ببین فتوای اون حکم حکومتیه، او بر تمام مراجع تقلید هم نافذه.
بله
باریکلا. بعد شما دینت دست مرجع دادی از لحاظ علمی، ولی دسته حاکم دادی از لحاظ کل وجودش، اصل وجودش میتونه نابود کنه. و تو روایات خوندیم دیگه، ان درست المله ذهب الدین تغیرت الاحکام، اگر که فقیه حاکم نباشه. خب یعنی اصلا کانعی تام بشه شما دست حاکم دادی، وقتی تو میگوی تو کانعی ناقصه به وجودی ضعیف باید مهذب باشه چون گفته عالم، ولی تو کانه تامه نه. مگه گفتیم ما که اگر کسی خواست حاکم اسلامی باشه میتونه عالم نباشه؟ که شما بگو اینا شرط عالمه، کاری با حاکم نداره. نه خیلی، شرط حاکم نیست که حتما باید عالم باشه. پس همه شروطی که شرط عالم است دونم
اصلا این شرط، اگه حیث مثلا اون شرطی که برای عالمه از حیث علمش نباشه، بله میگه قاعدتون عالم رفته حاکم هم شده، اون شرطی هم میگذاشته
بودی حدیث علمش که شرط نبود، که خب باشه حالا میگه رفته حاکم شده، اون شرطی باید باشه. ولی اینجا که آیه داره از
حیث علم بودن، این مذمتش برای این
کارو اینجا چیه؟ اینه که آقا تو اینجا عالم بودیش رو به همون حکمه تمام نکرده،
درسته؟
خب
چی
شدی؟ چی شدی؟ گمراه شدی.
حالا
هرچی شدی میشه گمراه رو گذاشت حاکم؟
چه ربطی داره؟ من یه حاکم میذارم اون بالا، مثلا حسد نسبت به باجنان روش درست خب؟ اما از نیستی حکومتیش حسدی هم نداشت، چه مشکلی داره من میذارم اون حاکم؟
من میگم حاکم، یعنی ادله میگن حاکمی که حسود است نمیتواند حاکم باشه.
حاکم ها اگه اون حسد مثلا اون زهدی بود که آقای ابن زهره بود که بود چیز کرد، این اگه داره
زهدن
شرط میکنه از حیث
حاکم بودنش داره شرط میکنه. اگه شما میگید حسدی نسبت به باجناق، شما دارید رو فعل میکنید، حسادت یه صفته.
نه همون صفت حسادت،
صفت حسادت. خب این که نسبت نداره، صفت حسادت یعنی طرف رزیله یه نام حسادت داره، این گاهی نسبت به باجناقش گل میکنه، گاهی نسبت به بیجناقش
کنترلش کرده، ولی با اینکه حاکم اونجا هم بایسته، ولی بحث حکومتی کنترل کامل کنترلش کرده، واقعا هم میدونیم کنترلش کرده رفتارش، ولی این هم
دسته باید بسته دیگه دوره نیمه. ما هم گفتیم کنترل کافیه، ما هم گفتیم کنترل کافیه،
اصلا نمیتونه کنترل.
ببین من گفتم اولا که ما گفتیم کنترل کافیه، ثانیا که ولی همچه حسابش نیست. کسی که نتونه نسبت به باجناقش کنترل کنه، معلوم نیست نسبت به دیگرانم بتونه. این یک یه جای رفتیم دوستا مثلا از علما بودن وقت اینا قبلا سیگار میکشیدن و این ترک کرده بودن، خیلی بده با بدونید شما حرکت با بخواسته سیگاری بشید گناهات که بشید از عدالت ساقطید و هیچ
خوبشو بکشید.
قبلا میکشیدن یه دلیل خاص داشته،
ابهتی داشته برای خودش.
نه اون زمان دیگه گفتن دیگه اخباری بودن و پدر میخوام بگم یه وقت نگید چون فلان عالم سیگار میکشیده پس سیگار کشیده درست میشه. اینا قبل سیگار میکشیدن و بعد ترک کرده و وقتی پیشه یه امام جمعه بودیم و خب امام جمعه خودش سیگار کشید، سیگار در حال بینا تعارف کرد و نفتن نه گفت بهتر اصلا به نظر من کسی که سیگار بکشه من عارف نمیدونمش، اما کسی که پس نفس خودش ورده میاد سیگار رو ول کنه میخواید پس نفسش ورده میاد که مثلا صفاتی از لدیگش رو ول کنه، انقدر یه هوای نفسی به این کوچولو یا پسش ورده یا و هوای نفسی نسبت به مثلا میلیارد نسبت به مثلا چی چی هم خواهی پسش برده اوشو یه همچه استدالی اونجوری بود دیگه. بخاطر حالا اگه یکی می‌خواست اونجا حرف بزنه باید میگفت که وقت این مخالفت با هوای نفس از عدالت ساقط می‌کنه فقط از عرفان ساقط نمی‌کنه، اون می‌خواست به اونا دیکه بندازه که اونا معروفه به مثلا معرفت و عرفان بودن، نگو به خودش بدترش اینجا این هوای نفس مضر به عدالت هم هست. بس شما تو امام جمعه گیر نبیه شکی به تجدید نظر خلاصه بکنی. خب منظور این که شما اگر یه حسادتی نسبت به باجناقا نتونی کنترل کنی چی تو میخوای حسادت نسبت به رقیبا کنترل کنی؟ این تضمینیش نیست، ولی خب باشه اگه بتونه کنترل کنه واقعا شرط چیزا داره، حالا خصوص حسادتش که دلیل خواستم داری که تا وقتی کنترل شده است اشکال ندارد عفو شده. خب اینم آیه دو هم داشتیم میخوندیم، قرآن فرمود فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، عجب علمایی بودن که اینها به علمشون فرحوا وقت به خاطر فرحوا حاق بهم ما کانو به یستهزئون، فرحوشون منجر به یستهزئون شد و حاق بهم ما کانو به یستهزئون، همون استهزاهاشون دور برشون رو گرفت. خب. این همون تجسم عمله دیگه، یعنی بدبختشون کرد و به چی چی داره مذمتشون میکنه؟ به فرحو به ما اندهو من العلم. فرح چیه؟ یه صفت نفسانی، فرح یه عمل نیست. خداوند داره میگه ای لعنت به این فرحوشون بود، فرحو به ما اندهو فحاقه به ما کارو به احساس و این واسطه به این فرحه و یه استهزه اونم دیگه میندازه چون این فره ها بود باعثی هسته ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. آیه سوم آیه قرآن داره میگه فره ببین حرف زدن قرآن
چی میگه
که میره سر حد و سر خواب یکیشه. بله ما میگیم که ببین تهذیب نفس واجبه که اینجا به فرهوشون به یست تهذیبونشون رسون و خدا داره مذمت بره رو فرهوش. اگه فره هست صفت نفسانی واجب نبود خدا مذمت رو اون نمی آورد، می بود رو اونی که دفعش واجبه. ما به این دلیل که مذمت خدا ملحق شده به این صفت معلق شده بر این صفت معلق میشه این صفت مذمت و این صفت نمونه ایست از صفاته. یعنی اگه شما بگوی فرح یعنی شادیه به گناه شادی فرح این نیست، یه چیز عجبه یا تکبره این چیزا توش در میاد، بلکه از صفات نفسانیه. این طور نیست که بگوی اگه عجبه یا تکبره بد باشه مثلا حسد بد نیست ولی بخل بد نیست، نه جنس یه جنسه. ما داریم میگیم تو این مثال خدا و دفتری صفاته نفسانیه.
نه اصلا آیه سوم چرا مذمت کنه؟ اصلا مذمت نمی کنه خدا.
خیلی
چی داره میگه؟
واقعا تو مذمت نداره استاد.
آیا میگه بله
اینا چون انکار کرد ناکن
ما داشتیم میرفتیم با ناتورا فرهو
استاد اینا فرهوی اونها انکار رسولان بوده. انکار رسولان مشکل نشه فرهوش هم مشکل پیدا میکنه.
اینا اصلا رسیدن به استهزاء آیات. خود قرآن داره میگه
خب
ما کانون به یست لحظه اون
دست
خب بدبختشون هم به اون بود. ما استفادمون چیه؟ قرآن چرا اینجا میره سراغ فرهو؟ چون ریشه اون استهزاء این فرهو
باشه اشکال نداره.
خب چرا قرآن بیان میکنه؟ میگه میخوای بگم اینا چی شد که به یست لحظه اون رسیدن؟ چون فرهو
باشه اشکال نداره.
پس فره هو خیلی هم
نه خیلی اشکال نداره. استهزاش اشکال داره.
استفاده میکنیم که خداوند داره میگه فرهی که تو اینا پیش اومد این حالت عجاب و چیزی که به علم خودشون پیدا کردن این موجب مذمتشونه. این تو ملامت داره چون منجر به استهزاشون شد. چون منجر به حاق به هم مکاری یعنی عذابشون شد. ببین یستهزه اون فعل اوناست. حاقه به هم یعنی عذابشون. حاقه به هم ما کنو به یستهزه اون یعنی همه استهزاءشون اینا را چیز کرد فرا گرفت حقیقت در حقیقتشون وارد شد. یعنی تجسم عمل
تا ده سببیت از کجا میارید که فره و سبب استهزاء شده؟
لحن قرآن اینطوریه. ببین لحن قرآن اینه تو عدلش حد وسط میگه. قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام و سلام به اونا گفت که انی لا احب الغافلین. خب انی لا احب الغافلین ببینید مفسر اینا بخونید ازش استدلال توحیدی در آوردن که آقا این اصلا این جمله حضرت ابراهیم چه برهانیه. بعضی ها میگن که این مثلا برهان نظمه، برهان مثلا بقا، این که ناقصه دیگه، این افول میکنه که از بین میره خدا چه خدایی که از بین بره. خب این خط سطح خیلی نازه بشه. خب بعد یه نمیگن اینا این برهانه حبه، خدا باید محبوب باشه و این که آفل که محبوب نیست. بعد آی جواد میگن این برهانه این نی احبو این نیش برهانه، خدا باید محبوب من باشه، من باید خدا رو بپسندم. خدایی که نپسندنش ازش بدن بیاد اون خدا نیست. یه دل پذیر باشه این دید که شبه داشتن چیز هم کردن
که میگه لا اله الا الله که دل پذیر باشه
الا لا اله الا اون الهی که دل پذیر است. این توضیحشون توی آیه دادن که این برهان برهانه اینه که من باید خدا رو دوستش داشته باشم و الله خدا نیست. به این حال قرآنه که حد وسط هاشو ذکر کنه. یعنی وقتی قرآن آخریه مثلا یه حکمی تو آیه میگه اینا بعد دقت کنید اول قرآن میخونید از روش حساس بشید. وقتی تو آیه آخر آیه میگه ان الله غفور و رحیم بدونید این غفور و این رحیم علت این حکمایی که تو آیه ذکر شد. یعنی اینجاست لعنه غفور و رحیم. چرا من اینطور گفتم خدا اینطوریه؟ لعنه غفور و رحیم. چرا از سارق و از سارق فقط او ایدیه هما جزاان به ما کسبا نکاله من الله بعدش من الله عزیزون لعنه عزیزون حکیم. یعنی ربط داره این علت کار. همینجوری خدا عربه گفت که چیزه قرآن شنیدی اینا بعد عربه بیامونی تو را دیگه یکی از مدینه میگشت همینه خون بعد گفت آخرش این الله آقا فرم گفت این ایمان خدا اصلا نفذی رو که بعدی از ساره و از ساره ها بود این الله آقا فرم رهیم گفت این مال خدا نیست، خدا اینجوری حرف نمیزنه. بعد یکم فکر کرد گفت الله آقا عزیزانه گفت ها این درست شد این مال خداست. حالا میخوره به هم که بعدی دست قطع بکنی نباید بگوی غفور رحیم، باید بگوی ان الله عزیزان. پس استدلالی ما را ببینید اگر قبول ندارید زیرش بنویسید که این استدلال خیلی بی خوده مثلا. ولی استدلال درک کنید چیه. عرض من اینه قرآن میگه فرحو فهاق. خب ریشه یه هاق به هم ریشه یه یستهزه اون فره هست و قرآن اصلی مذمت رو برده رو فره هست. فلما جاعتون رسولون بفیان فره هون و این فر همان صفاته و خداوند داره این صفت رذیلشون را مذمت میکنه. حالا اگه قبول ندارید باشه، قبول نداریم بدون اگه منجر به این شد که کلی روایات که ما میگیم قبول نشه باشید وقتی این شرط باید شما بگوید من قبول.
واقعا استدلالی که میفرمایید عقل خالص میخواد.
لب میخواد لب لب
ما فعلا از اون فرقوهاییم که مجرس ازا بشن مجرس من بشن چون تو شرایط همون گفتیم دیگه گفتیم تحذیب دو معنی داره یه معنیش اینه که سفارت بکند از دل یه معنی اینه که کنترلش کنه این کنترلش کنه این منجره چیزی نشن به عمل
نکشن
حالا به مدافعی از سرد اون جن نوعی سفارتشه گفتیم صفات یه وقت فقط صفت هم منجربه هیچ عملی نمیشن یه وقت منجربه صرف عمل عمل فی نفسه مباح میشن یه وقت منجربه عمل حرام میشن این صفت همیه باید
صفت همی که دوباره بحث کردید برای چی دوباره بحث میکنید
چی شد بحث
کردید تو عدالت هم طرفی که میاد عدالت نداره و فاسد میشه
یه صفتی
داره که میاد
فسق اصلا استدلال اون به که خدا فرهو رو گفته این فرهو ما ذمته
ما میگیم که ما داریم همون قسم سوم این سه قسم رو داریم
این آیه فرهویست که منجر به یه استهزمونه ولی ما از قبحی استهزمون که نمیخوایم استفاده کنیم خود فرهو قبیحه ما الان داریم خدا بند با این آیه داریم یه فرهوشون کار بدیه و اصلا فرهوشون بد بود که منجر به یستر زمون شد
از کنه میگه که فرهوشون فی نفسه
بد فقط آله فقط این است که شما عرض کردم میگه الان توی آیه نمیتونیم ادعا کنیم که فرهوی بدون یستر زمونم بد باشه ولی فرهو بده با
شما چرا؟ فرهو بده؟ چرا
بده؟
چون منجر به یستر
زمون به عمل یعنی عمل به عمل کشیده شد
نتیجهش اینه که فره هایی که به گناه کبیره برسه فره ها بده گناه کبیره خودش بده اگه خداوند نمیخواست بگه صفتت بده منتها به شرطی که منجر به کبیره بشه اصلا صفتا نمیمون گفت استهزایشون بده فلا ما جاعت هم به آیاتنا فکانو به آیات سبزه اینجوری میگفت فره هچر هم میگه عرض من اینه که فره هدره میگه که فره ایشون هم بده با البته تو این آیه نمیتونیم ازش استفاده کنیم فره او اگر منجر به استهزا هم نشود مذمت داره از این آیه نمیتونیم از آیه بعد رو باید میتونیم آه. ولی تو این آیه نه اما تو همین آیه هم فره های بعد استا منطقه به شرط استهزا نگوی این استهزایه که بده اگه استهزا بعد فره هره نمیبو قرآن که اینجوری نیست که حرفه چی بزنه که حرف بی ربط بزنه فره هوه ها قرار یعنی ای فره هشون علت یستهزئونه شد یستهزئونه شون علتی ها قبه همه شد تجسم عملش باید شد
شما هست سه اسمش تو عدالت هست اون عدالت چی بود؟ ملکه نفسانی که باعث میشه طرف استقامت در جاده شرطش
باشه سه قسم هیچ کدومش تو عدالت نیست
نه عدالت ملکه نفسانی بود که باعث استقامت در جاده شرع میشه درسته؟ اون ملکه
نفسانی باعث ترک کبائر
یعنی که کسی که اون
عجنه داشته باشه
نه خوبی
نه تو باید کسی میتونه کسی میتونه عجب و تکبر و حسد داشته باشه ولی ملکه عدالت هم داشته باشه چرا؟ چون تونسته جمعی اینا را از مرحله سوم منع کنه یعنی منجر به گناه کبیره شدن تو از مرحله سوم وقتی ما بگم اون کافی نی
شما تو حاکم تو باید بگیم که
مرحله دومش هم بله
اولا چه معصوم؟
نه تو مرحله دومش
شما تو مرحله دومش
مرحله اول هم داریم من معتقدم مرحله اولش هم باید باشه ولی الان اینجا بحثمون نیست بحثمون با مرحله دوم تمومه که فقط نظره به عمل بکشه نه اینکه نظره به گناه کبیره بکشه به گناه کبیره اگه بشه عدالت ولی به عمل بکشه عملی غیر به گناه کبیره حلال عمل حلال بله عمل حلال ببین عمل حلال الان من اینجا نشستم خب طرف میاد میشینه خب من از حسادتم پا میشم برم که مجلسش قلبت بشه چون من که برم پنج تا دیگه هم میرن خب این رفتنی بیرون نه حرام بود نه مکروه بود نه چی بود نه ترک مباح بود نه ترک مستحب بود نه عمل کاملا حلال بود ولی این حسادت این بروز حسادت این میشه حسدی که بروز عملی پیدا کرده است
خب
اون آیه چی؟
به ما کانوی از تکبرون این آیات دیگه که تکبر رو میگه اونا مثل
خب اونا رو باید جداگونه بحث کنیم یه سری چیز هم هست که به ما کانو مثلا به ما کانو، حالا اینشون یستک فرمونشه گفتن، من به این اصلا فکر نکرده بودم، الان گفتی باید یه بررسی بکنیم ببینیم که آیا ریشه یه کاری را ریشه یه مذمتی را میگه یستک برون یا میگه اینا گناه کردن چون مستکبر بودن. اگه این باشه ربطی
به ما رو سبب بگیریم مثل اینجا به ما کانو یک،
اگه بگه من عذابشون کردم به خاطر استکبارشون میتونه
شیطون
سجده
نکرد و اینا
باید دلیل قرآنی رو ببینیم همینجوری که ما میخواییم به الفاظ مولا استناد کنیم دیگه.